لوک غمگین و سردرگم توی خونه میچرخید که ناگهان نامه‌ای از همسرش دریافت میکنه. همسری که صبح همون روز اون رو به خاک سپرده بوده. سلام، من گلناز هستم و در این پادکست داستان کتاب‌های رمانی رو واسه‌تون به طور خلاصه تعریف می‌کنم. این قسمت قرار داستان کتاب وقتی رفتم رو واسه‌تون تعریف کنم. کتاب وقتی رفتم نوشته امیلی بلیکر، نویسنده پرآوازه آمریکاییه که کتاب‌هاش در زمره آثار هنرمندانه و پرفروش قرار می‌گیره. و این کتاب هم از پرفروش‌ترین‌های آمازون و وال استریت جورنال بوده. وقتی رفتم اولین کتاب یکی از این نویسنده به فارسی ترجمه و به مخاطبان فارسی زبان معرفی میشه. مترجم این کتاب خانم مهتاب مهرار است. کتاب وقتی رفتم درباره خانواده ریچاردسونه که خانواده از لوک، پدر خانواده، ناتالی، مادر خانواده و سه فرزندشون ویل، پسر بزرگ، می، دختر خانواده و پسر کوچیکشون کلایتون 3 ساله تشکیل میشه. کتاب از روز خاکسپاری ناتالی شروع میشه که در سر سرطان فوت شده و حال و هوای لوک و بچه ها رو از نبود ناتالی تعریف میکنه. لوک به همراه 3 فرزندش از مراسم خاکسپاری به خونه رسیده، سرگردون و ناراحته و نمیدونه که از این به بعد چجوری باید زندگی کنه و چه کارهایی باید انجام بده. شب خاکسپاری در حالی که لوک توی آشپزخونه پرسه میزنه و در حال مرتب کردن خونه است، یک کاغذ یادداشت روی زمین میبینه. اولش فکر میکنه که این هم یک کاغذ تسلیته، ولی یه دفعه میبینه که روی کاغذ نوشته شده برای لوک. کمی دقیق تر به پاکت نامه نگاه میکنه و متوجه میشه که دستخط ناتالی روی پاکته. بسیار تعجب میکنه و نمیدونه که نامه از کجا اومده و فکر میکنه که از شکاف صندوق پست روی درب خونه به داخل انداخته شده. با ترس و لرز پاکت نامه رو بر میداره و توی جیبش میذاره. به بچه هاش که تازه خوابیدن سر میزنه و بعد به اتاقش میره. لباس مخصوص خاکسپاری رو از تنش در میاره و پاکت نامه رو باز میکنه. از اونجایی که نامه بر روی یک کاغذ کنده شده از دفتر سیمی نوشته شده بود، پس طبیعتاً یک نامه رسمی نبود. همین موضوع باعث میشه لوک مطمئن بشه که نامه از طرف ناتالیه. ولی بسیار تعجب میکنه که کی نوشته شده و کی ارسال شده. روی کاغذ نامه نوشته شده بود: روزی که به خاک سپرده شدم. نامه واقعاً از طرف ناتالی بود و برای اون نوشته شده بود. ناتالی از روزی تعریف میکنه که متوجه شده که سرطان داره و اولین بار باید به شیمی درمانی بره و از حس اون روزش صحبت میکنه. از اینکه به زودی باید موهاش رو از دست بده، لاغر بشه، ضعیف بشه و ظاهر فیزیکیش دچار مشکل بشه. ولی چیزی که بیشتر نگرانش میکنه نبودنش و بچه ها بودن. ناتالی از لوک میخواد که به خودش و بچه ها بیشتر رسیدگی کنه و موضوع نامه ها رو تا زمانی که شرایط روحی بچه ها مناسب نبوده بهشون نگه. و در انتهای نامه به لوک میگه که دوباره هم براش نامه مینویسه. لوک وقتی که داشت نامه رو میخوند احساس میکرد صدای ناتالی رو روی دونه دونه کلمات حس میکنه. ناتالی عادت داشت که کارهای شگفت‌انگیز انجام بده. ولی این مدل نامه نوشتن و بیان این که دوباره هم واسش نامه مینویسه براش عجیب و شگفت‌انگیزتر از هر چیز دیگه‌ای بود. با اینکه نامه خیلی دردآور بود، ولی خوندنش به لوک آرامش عجیب و حس خوبی میداد. بنابراین از ناتالی تشکر میکنه و نامه رو قایم میکنه. صبح فردای خاکسپاری لوک سردرگمه. نمیدونه که با بچه‌ها چجوری باید رفتار کنه. سعی میکنه که قوانین ناتالی رو رعایت کنه و در این حال به خاطر شرایط پیش اومده میخواد که خیلی به بچه ها سختگیری نکنه. لوک و ناتالی روزها و زمانهای زیادی راجع به بچه ها با همدیگه صحبت میکردن. ولی خب الان دیگه اینطوری نبود و لوک باید همه این کارها رو به تنهایی انجام میداد. نامه ناتالی باعث شده بود که لوک همش تو فکر نامه از طرف اون باشه. بنابراین از رخت خواب بلند میشه و سری خودش رو به صندوق پست میرسونه و نامه هایی که ارسال شده رو دونه دونه کنار میزنه تا به نامه ناتالی برسه و میبینه که بله، یک نامه جدید با مهر و تم به اسم لوک فرستاده شده. نامه رو برمیگردونه و میبینه که پشت نامه نوشته شده روز دوم. با شتاب نامه رو پاره میکنه و شروع به خوندنش میکنه. نامه روز دوم از حس ناتالی بعد از اولین شیمی درمانیش شروع میشه و بعد از لوک میخواد که برای بچه ها به عنوان اولین روزی که مادرشون رو از دست دادن پنکیک درست کنه و با اینکه میدونه که لوک این کارو بلد نیست ولی بهش اطمینان میده اگه بر اساس دستور پخت پنکیک مخصوصش که براش نوشته پیش بره حتما موفق میشه و در ضمن ازش خواسته بود که حتما پنکیک می دخترشون رو به شکل صورت‌های خندون همراه با خورده‌های شکلات درست کنه. چون می بدون شکلات به پنکیک لب نمیزنه و ازش میخواد که بچه‌ها رو ببوسه و مشغول درست کردن پنکیک بشه. لوک با هیجان نامه رو برمیگردونه و میبینه که واقعاً دستور پخت پنکیک پشت نامه نوشته شده. صدای بچه‌ها رو میشنوه که از هر طرف صداش میزنن. بدون اینکه به بچه‌ها درباره نامه‌ها حرفی بزنه، بهشون میگه که میخواد براشون پنکیک درست کنه. بچه‌ها تعجب میکنن و مطمئن نیستن که لوک از پس این کار بر بیاد. اما لوک بهشون میگه که میخواد این کار رو امتحان کنه و از اونجایی که اون یک مهندسه و میتونه تلفن‌های همراه رو به اندازه یک کارت اعتباری طراحی کنه، پس حتما از پس درست کردن پنکیک هم برمیاد. به خاطر شرایط جسمی بدی که ناتالی در اواخر زندگیش داشت، اون رمز درب پارکینگ رو به آنی، صمیمی‌ترین دوستش، داده بود تا هر زمانی که میخواد بتونه وارد خونه ریچاردسون بشه. بچه‌ها هم علاقه زیادی به آنی دارن و همیشه از حضورش خوشحال میشن. آنی از پارکینگ وارد خونه میشه و لوک رو در حال تلاش برای درست کردن پنکیک میبینه. آنی به لوک میگه که بچه‌ها خیلی خوش‌شانسن که داره براشون پنکیک درست میکنه و تصمیم میگیره که به لوک در درست کردن پنکیک کمک کنه. وقتی آنی به سمت لوک میره متوجه میشه که اون داره مثل دستور پخت محرمانه ناتالی درست میکنه. خیلی تعجب میکنه و ازش میپرسه که چجوری دستور رو یاد گرفته. آیا ناتالی بهش یاد داده یا دستور پختش رو براش گذاشته؟ لوک به آنی میگه که یک نامه از طرف ناتالی به دستش رسیده. آنی از شنیدن وجود نامه خیلی کنجکاو و هیجان زده میشه و میخواد که نامه رو بخونه. اما لوک مانعش میشه و بهش میگه که میدونه که اونا ارتباط خیلی صمیمی داشتن و درست مثل دوتا خواهر بودن. ولی این نامه ها خصوصیه و برای اون نوشته شده. آنی ناراحت میشه ولی درک میکنه و به حریم لوک احترام میذاره. آنی ظاهر جذابی داره و وقتی اولین بار لوک و ناتالی، آنی و همسرش برایان همدیگر رو ملاقات کرده بودن، چیزی که برای لوک جلب توجه میکرد این بود که مردهای زیادی همیشه به آنی توجه میکنن ولی برایان همیشه یه جوری رفتار میکنه که انگار اصلاً آنی رو نمیبینه. آنی و برایان یه پسر به اسم مت دارن که دانشجوی سال اول دانشگاه در شهر دیگه ایه و از زمانی که دانشجو شده به خونه بر نگشته. وقتی پنکیک ها آماده میشه، لوک از ویل میخواد که بقیه بچه ها رو صدا کنه. ویل به می مسیج میده که پنکیک آماده است. لوک از این کار ویل تعجب میکنه و آنی با خنده بهش میگه که براش خیلی عجیبه. مردی که تلفن های همراه برای استفاده روزمره طراحی میکنه، هنوز از گوشی قدیمی استفاده میکنه و پیام فرستادن رو بلد نیست. لوک هم میخنده و میگه مهندسینی که هواپیما میسازن هم خودشون هواپیما ندارن. وقتی پنکیک ها آماده شدن، لوک به طبقه بالا میره تا لباسش رو عوض کنه که ناگهان صدای جیغ می رو از آشپزخونه میشنوه. سراسیمه خودش رو میرسونه. می میگه مامان اینجاست، تو که میگفتی این امکان نداره چون مامان رفته و دیگه بر نمیگرده. اما اون اینجاست، فقط مامی بلده که پنکیک خندون درست کنه و من مطمئنم که اون اینجاست. لوک ازش عذرخواهی میکنه و میگه که کار اون بوده و فقط میخواسته که می رو خوشحال کنه. لوک نمیتونه می رو آروم کنه. می که از دیدن پنکیک خندون دچار شوک شده اصرار داره که مادرش اونجاست چون اونا رو دوست داره و با ناراحتی آشپزخونه رو ترک میکنه. آنی پشت سرش میره که آرومش کنه. انگار آنی خوب میدونه که توی این شرایط باید چی کار کنه. لوک احساس سردرگمی میکنه. احساس میکنه که بدون وجود ناتالی و الان کمک هایی که جسته و گریخته از آنی دریافت میکنه از پس این کار بر نمیاد و ناخودآگاه اشکاش سرازیر میشه. آنی همون موقع به آشپزخونه برمیگرده و متوجه حال لوک میشه. ازش میخواد که یک دوش بگیره و لباسش رو عوض کنه. اما لوک به تنها چیزی که فکر میکنه اینه که بره یه گوشه بشینه و نامه های ناتالی رو دوباره بخونه و در دنیای زندگی کنه که توش هنوز ناتالی زنده است. 10 روز از مرگ ناتالی گذشته. ناتالی توی این مدت نامه های دیگه هم برای لوک فرستاده بود. اما انگار از شروع هیجان لوک نسبت به نامه اولی که دریافت کرده بود کم شده. ناتالی در نامه ها بیشتر راجع به شرایطش در هنگام شیمی درمانی تعریف میکرد و لوک از مرور اینها آزرده خاطر میشد. اما نامه های روز ششم با نامه های قبل فرق داشت. این بار به جای شرح حوادث دوران شیمی درمانی یا آرزوی بوسیدن و در آغوش گرفتن فرزندانش، ناتالی در پایان نامه یه خواسته را از لوک مطرح کرده بود. ناتالی گفته بود که فرزندانشون برخلاف لوک از یک پدر دلسوز برخوردارن و ازش خواسته بود که از فردا دوباره به سر کار بره تا به زندگی عادی برگرده و شاید به وسیله این کار بتونه نبودن اون رو توی خونه تحمل کنه، چون ناتالی خودش هم از این روش برای دور کردن احوال ناخوشایند استفاده میکرد. ناتالی در دوران شیمی درمانیش همچنان به عنوان معلم کار میکرد. اما لوک علاقه به روبرو شدن به آدم ها و شنیدن ابراز همدردیاشون نداشت. ولی فکر میکرد که باید این کار را انجام بده چون این خواسته ناتالیه. از اونجایی که ناتالی در تعطیلات زمستونی فوت شده بود، بچه ها از مدرسه عقب نیفتاده بودند و دوشنبه بعد از خاکسپاری دوباره مدرسه برگشتن. قبل از فوت ناتالی، کلایتون روسا به مهد کودک میرفت و لوک تصمیم داشت دوباره اونو به مهد کودک بفرسته. اما آنی از اون خواسته بود که این کار رو نکنه و اجازه بده که خودش از کلایتون مراقبت کنه. لوک هم مخالفتی با این موضوع نداشت، چون میدونست که هر دوی اونها به هم احتیاج دارن و این با هم وقت گذروندن باعث التیام بخشی قلباشون میشه. اما برای عصرها که بچه ها به خونه برمیگردن، باید یک نفر رو برای نگهداری بچه ها استخدام میکرد تا به کارهای اونها رسیدگی کنه. برای این کار ناتالی یک دختری به اسم جسی رو به لوک معرفی کرده بود که توی کالجی که ناتالی در اون معلم بود با هم آشنا شده بودن. ناتالی مطمئن بود که برای نگهداری بچه ها خیلی فرد مناسبیه. اما لوک خیلی آمادگی نداشت که یک ناشناس رو در منزلش ببینه و برای همین تماس با اون رو دائم به تعویق مینداخت. اولین روزی که کلایتون رو پیش آنی میبره، وقتی که زنگ در خونه رو میزنه، برایان در رو باز میکنه. برایان در دوران جوانی ستاره فوتبال کالج بوده که به خاطر پاره شدن ربات صلیبی پاش همه آرزوهاش به باد رفته و حالا توی یک شهر کوچیک پلیسه و کارش رسیدگی به مشاجرات خانوادگی و پیدا کردن کارت هویت جعلیه. برایان به اندازه کافی با لوک صمیمی نبود. به همین خاطر مکالمات اونها محدود به مکالمات حال و احوالهای روزانه بود. لوک بابت اینکه اجازه میده کلایتون توی خونشون بمونه از برایان تشکر میکنه. اما برایان بهش میگه که آنی خیلی دلتنگ پسرشونه و کلایتون باعث تسکینش میشه. برایان روزها توی خونه میخوابه چون شب کاره و باید برای شب انرژی داشته باشه. به خاطر همین به اتاق خواب میره تا استراحت کنه. بعد از رفتن برایان لوک به آنی میگه که هنوز مرخصی داره و خودش میتونه از کلایتون مراقبت کنه و برای ظهر میاد کلایتون رو ببره. اما آنی موافقت نمیکنه و میگه که ناتالی قبل از مرگش فقط 2 چیز رو ازش خواسته. اول اینکه مثل چشماش از بچه‌ها نگهداری کنه و بعد جمله‌شو تموم میکنه. و از لوک میپرسه که آیا اون هنوزم نامه دریافت میکنه؟ لوک با سر تایید میکنه و آنی ادامه میده که نمیخواد بدونه که این نامه ها از کجا ارسال میشه. لوک با گفتن نمیدونم از خونه آنی خارج میشه. وقتی داره از پارکینگ خارج میشه، آنی به سمت ماشینش میاد و نامه‌ای که توی دستش هست رو به لوک نشون میده. آنی میگه که این نامه تازه رسیده و هنوز باز نکرده. لوک وقتی حجم نامه های توی پاکت رو میبینه، دلش میخواد اونا رو بخونه، چون این خیلی بیشتر از نامه هایی که ناتالی برای اون تا حالا نوشته. اما آنی حرف لوک رو به خودش میزنه و میگه این نامه ها برای اون هم خصوصی هستن و این نامه رو فقط برای این به لوک نشون داده که مطمئن بشه نامه ها از طرف آنی ارسال نمیشه و اگر جای اون بود دوست داشت بدونه که این نامه ها رو کی میفرسته یا از کجا میاد، گرچه این موضوع باعث نمیشه که از خوندنش صرف نظر کنه. لوک عصبانی شده بود. دلش میخواست به خونه برگرده و به کیسه باکسی که توی انباری داشت مشت بکوبه و عصبانیتش رو خالی کنه. 34 نامه به صورت تایپ شده همراه با یک قطره اشک لک شده به دست لوک رسید. ناتالی توی نامه نوشته بود که دیگه خیلی زنده نمیمونه و اعتقادی هم به معجزه نداره. اما بیشتر از همه نگران خانوادش بدون اونه. اما از این که میدونه یه سری آدم ها هستن که میتونن در پر کردن این خلق کمک کنن، حس خوبی پیدا میکنه. قطعاً یکی از این افراد جسا فراگاست. با جسی توی دانشگاه آشنا شده. دانشجوی سال اول در رشته معلمیه. 21 سالشه و سختی های زیادی رو در زندگی تحمل کرده و دختر جنگجویه. یه بیماری کلیوی داره و همه دوران کودکیش با این بیماری سپری شده و به خاطر امتیازهایی که داره میتونه الگوی ارزنده‌ای برای فرزندانشون باشه و برای اون خیلی ارزشمنده. جسی میتونه هم به بچه‌ها رسیدگی کنه و هم در بعضی کارهای خونه مثل درست کردن شام کمک کنه. و ازش میخواد که جسی رو حتما استخدام کنه چون توانمندی‌های منحصر به فردی داره. لوک توی 2 گذشته تماس با جسی رو به عقب انداخته بود و یه جورایی دلش نمیخواست این کار رو انجام بده. اما بالاخره بعد از 2 کلنجار رفتن با خودش و خوندن نامه ناتالی به اون دختر دانشجو زنگ میزنه. روز اومدن جسی برای مصاحبه کاری فرا رسیده بود. لوک میدونست که اگر مصاحبه خوب پیش بره، از این به بعد کلایتون رو ساعت 3 بعد از ظهر از پیش آنی بر میداره و جسی هم قبل از رسیدن لوک به بچه ها میرسه و بعضی کارهای خونه رو انجام میده. جسی دختر بخشناسی بود و رس ساعتی که باید میومد زنگ درب خونه رو فشرد. گرچه لوک و خونه هنوز آماده نبودن. وقتی لوک درب خونه رو باز میکنه با یک دختر خیلی ریزنقش مواجه میشه. جسی یکی از نامه های ناتالی توی دستش بود و به لوک نشون میده و میگه که همسرش رو میشناسه. وقتی داخل خونه میشه به عکس‌های عروسی لوک و ناتالی نگاه میکنه و ازش میپرسه توی عکس عروسیشون چند سالشون بود. لوک میگه که 21 سال و از دبیرستان با هم آشنا شدن. اما لوک قبل از ورود به دانشگاه از شهرشون میره و تا زمان دانشگاه همدیگر رو نمیبینن. اما چون برای سال آخر تحصیل به دانشگاه میشیگان میره، در هفته اول شروع کلاس ها دوباره عشق قدیمیش رو میبینه. جسی از داستان لوک تحت تاثیر قرار میگیره. لوک از جسی میخواد که از خودش بگه و در همین حین متوجه دستبند هشدار نقره رنگ توی دست جسی میشه. اما به روی خودش نمیاره و طوری رفتار میکنه که انگار از مریضی جسی آگاهی نداره. جسی از علاقش به بچه‌ها و تئاترهای موزیکال میگه و تا جایی که محدودیت فاصله که پدرش به خاطر بیماریش براش گذاشته اجازه بده به تماشای نمایش ها میره. جسی تک فرزند بوده و به خاطر بیماری که داشته مادر و پدرش حساسیت زیادی روش داشتن. جسی از ناتالی میگه اینکه چقدر به بچه ها علاقه من بوده و اون همین علاقه رو داشته و مدتی هم در مورد بچه های گم شده تحقیق میکرده. خصوصا دورانی که در مورد دختری که گم شده بود تحقیق میکرد خیلی آشفته خاطر بود. در حین گفتگوی جسی و لوک، کلایتون از خواب بیدار میشه و لوک به جسی میگه که بهترین فرصتیه که اون با کلایتون آشنا بشه. کلایتون و جسی خیلی زود با هم دوست میشن. جسی میگه که راجع به بچه‌ها اطلاعاتی داره که ناتالی بهش گفته. چون وقتی 12 سالش بوده مادرش رو از دست داده و خوب میدونه که این موضوع چقدر برای بچه‌ها سخته و دلش میخواد که اینجا بمونه چون به ناتالی قول داده که به بچه‌هاش رسیدگی کنه. البته اگر لوک این اجازه رو بده. لوک حرفی برای گفتن نداشت و جسی رو استخدام میکنه. در همون حین می و ویل هم به خونه میرسن و با جسی آشنا میشن. لوک درباره جسی مطمئن نیست. البته از زمانی که ناتالی رفته اون به هیچ کدوم از کارهای خودش مطمئن نیست. لوک میترسه که همونطور که پدرش از فشارهای زندگی مصرف الکل روی آورده اونم به نامه ها وابسته بشه. روز ولنتاین شده بود و این برای لوک و ناتالی خیلی معنی خاصی نداشت. اون روز ناتالی برای لوک نامه‌ای همراه با یک جعبه شکلات قلبی شکل فرستاده بود. لوک تعجب کرد و با خودش گفت اگر ناتالی قبل از مرگش این شکلات‌ها رو فرستاده بود، اونا باید تاریخ مصرف گذشته باشن. اما اونها تازه هستند و متوجه شد که نامه‌ها از طرف کسی ارسال میشن. ناتالی توی نامه از خاطره آشناییشون گفته بود. روز اولی که لوک رو دیده بود 3 روز قبل از تولد 14 سالگیش بود که اونا به میشیگان اومده بودن و لوک یک پسر 13 ساله بود. تمام مدت اسباب کشی ناتالی حواسش به لوک بود که با برادر ناتالی توی حیاط بازی میکردن و برای شب برادر ناتالی لوک رو به خونشون دعوت کرده بود. در تمام مدت شام ناتالی دعا میکرد که اونا با هم توی یک مدرسه باشن. بعد از شام پدر ناتالی ازش میخواد که همراه لوک به خونشون بره تا کلید یدک رو از مادر لوک بگیره. مادر لوک فروشنده بود و پدرش یک ماهیگیر فصلی در دریاچه میشیگان که بیشتر اوقات هم مست بود. ناتالی توی نامه از مکالمات اون روزشون گفته بود و در نهایت روز عشق رو بهش تبریک گفته بود و ازش تشکر کرده بود که دوباره اونو پیدا کرده. لوک با خوندن نامه اشک می‌ریخت. می از لوک میخواد که موهاش رو ببافه. گرچه بلد نبود ولی سعی میکنه که این کار رو انجام بده و واسهش داستان عاشقانه آشنا شدن خودش و مادرش رو تعریف میکنه. در همین حین ناگهان تلفن همراه ناتالی زنگ میخوره. از زمانی که ناتالی فوت کرده تلفن اون همیشه روی سایلنت و بیشتر اوقات دست کلایتون بوده تا به داستانها یا شعرهایی که ناتالی براش خونده و توی گوشی ضبط کرده گوش بده و آروم بشه. لوک با خودش فکر میکنه کسی که به این تلفن زنگ میزنه حتما نمیدونه که ناتالی فوت شده. تلفن رو جواب میده. پشت خط مدیر مدرسه ویل بوده و از لوک میخواد که برای جلسه درباره ویل به مدرسه بیاد. لوک به مدرسه میره و با خانم میسون مدیر مدرسه صحبت میکنه. خانم میسون میگه نمره های ویل مشکلی نداره اما اون دیروز تکالیفش رو تحویل نداده و وقتی با هم سراغ قفسش رفتن دیدن که همه تکالیفش اونجا بودن. ولی این موضوع مهمی نیست. بیشتر ناراحتی و نگرانیش از چیزایی که دیروز ویل بهش گفته است. اون بهش گفته که تازگی فهمیده که به فرزندی پذیرفته شده. لوک شوکه میشه. خانم میسون ادامه میده که اونم مثل لوک شوکه شده ولی بیشتر فکر میکنه که این داستان ساختگی بوده. اما اون گفته که توی جعبه وسایل مادرش کاغذهای فرزندخوندگی پیدا کرده. به خاطر همین میخواسته با لوک صحبت کنه و بهش پیشنهاد مشاوره و روانشناس رو بده تا ویل بتونه از این دوره عبور کنه و یک لیست از اسامی مشاوران و آدرس اونها رو به لوک میده. لوک مدرسه رو ترک میکنه، از بین لیست نزدیکترین آدرس رو انتخاب میکنه اما میخواد قبل از هر کسی خودش با ویل صحبت کنه. لوک به خونه میرسه، سعی میکنه خونسرد باشه و به سراغ ویل میره و ازش درباره ماجرا سوال میکنه. ویل یک جعبه از زیر تختش بیرون میاره. توی جعبه یک پاکت نامه خالی اداری که روش اسم و آدرس ناتالی بوده رو در میاره و به لوک میده. لوک به ویل میگه حق نداشته سراغ وسایل مادرش بره. اما ویل با عصبانیت میگه اون مرده و دیگه هیچ چیزی به اون تعلق نداره. روی پاکت مهر یک مؤسسه فرزندخوندگی در شیکاگو زده شده بود و تاریخ مهر با تاریخ تولد ویل یکی بود اما نامه‌ای در کار نیست. لوک به ویل میگه که این اصلاً واقعیت نداره و مطمئنه که ویل فرزندشه. اونا کلی عکس از دوران بارداری ناتالی دارن و لوک از لحظه‌ای در آغوش گرفتن ویل میگه. لوک ازش میپرسه چرا همچین چیز رو به مدرسه گفته؟ ویل به گریه میفته و میگه چون دوست داشته که واقعیت داشته باشه و مادرش هنوز زنده باشه و یه جایی توی این کره خاکی در حال زندگی باشه و اون رو پیدا کنه. ویل ادامه میده که یک ماه زودتر به دنیا اومده و لوک زمان تولدش نبوده. لوک در حالی که گریه میکرد میگه ناتالی کلی عکس از ویل واسش فرستاده و هیچ مؤسسه‌ای بدون حضور پدر به کسی بچه نمیده و بهش میگه که مادرش همیشه زنده است و در خاطرات اون وجود داره. و یه روزی دوباره همدیگر رو ملاقات میکنن. لوک اضافه میکنه که به خاطر آرامش ویل حتما به اون مؤسسه مراجعه میکنه تا متوجه بشن چرا برای ناتالی نامه فرستادن. اما ویل هم باید چند جلسه پیش مشاور بره. بعد از چند هفته نمره هاش بررسی میشه تا شرایط روحیش مساعد بشه. لوک میتونست پیش خودش منکر این قضیه باشه اما این پاکت نامه ذهن اون رو هم درگیر کرده بود. اون و ناتالی بهترین دوستای هم بودن و در طول زندگی مشترکشون همه چیز رو به هم گفته بودن. روی پاکت پر بود از اسامی که ناتالی روی اون نوشته بود. فهرستی از اسامی بیمارستان‌ها و دکترها. در بین اسامی نامی توجه لوک رو به خودش جلب می‌کنه. دکتر نیل. و خودش فکر میکنه این اسم رو قبلا کجا دیده و یادش میاد که توی فهرست تماس‌های گوشی ناتالی این اسم رو دیده. با انگشتش به روی اسم ضربه میزنه و با خودش زمزمه میکنه: دکتر نیل، تو کی هستی؟ نام دکتر نیل در تلفن ناتالی و بعدش یک پاکت قدیمی که اسم اون روش نوشته شده بود برای لوک یک شخصیت واقعی پیدا کرده بود. نامه 60 رسیده بود و با سایر نامه ها تفاوت داشت و داستانی تر بود. ناتالی یک اتفاق در دانشگاه رو برای لوک تعریف کرده بود. یه روز که توی دانشگاه در حال مطالعه است، متوجه میشه چند تا دختر و پسر در حال کشیدن ماریجوانا هستن. ناتالی به سمت اونا میره و ازشون میخواد که سیگارشون رو خاموش کرده و به کلاساشون برگردن. اما اونا رفتار زشتی با ناتالی میکنن. همون موقع دکتر نیل از راه میرسه و با اونا برخورد میکنه. موقع رفتن یکی از اونا روسری که ناتالی به خاطر شیمی درمانی سرش میکرد رو مسخره میکنه و به بقیه با تمسخر میگه که اون حتما سرطان داره. ناتالی با ناراحتی راهی رفتن به محل مطالعهش میشه که ناگهان با ضربه‌ای به زمین میفته. بعد اون دانشجو روسری ناتالی رو از سرش میکشه و واسش آرزوی مرگ میکنه. دکتر نیل خودش رو به ناتالی میرسونه. کمکش میکنه از زمین بلند بشه، روسریش رو از روی زمین بر میداره و اشکاش رو پاک میکنه. وقتی ناتالی کمی آروم میشه، دوباره روسریش رو براش میبنده و بهش میگه که همسرش همیشه روسریش رو اینجوری میبسته. ناتالی میگه میخواسته همون روز موضوع رو تعریف کنه تا از طریق برایان ازشون شکایت کنن، ولی ترجیح داده که این ماجرا رو امروز بعد از مرگش براش بنویسه. یه چیزی در نحوه صحبت کردن ناتالی در مورد دکتر نیل وجود داشت که لوک رو خشمگین میکرد. اما مطمئن نبود خشمش از دکتر نیله یا اون دانشجو. لوک ذهنش درگیر بود و به خاطر همین سراغ گوشی ناتالی میره. لوک از گوشی هوشمند استفاده نمیکرد و خیلی کار با اون رو بلد نبود و بعد از ذره تلاش موفق میشه از گوشی استفاده کنه. لوک تبدیل به یک عاشق حسود شده بود که گوشی همسرش رو جستجو میکرد. به صفحه مسیج های دکتر نیل میره. آخرین پیام دکتر نیل به ناتالی این بود: خوشحالم همدیگر رو پیدا کردیم. اما پیغام دیگه ای نبود. انگار ناتالی همه چیز رو پاک کرده بود. لوک عصبانی میشه. این یک پیام معمولی از طرف یک استاد دانشگاه نبود. سراغ لیست تماس های اخیر ناتالی میره و میبینه که بین 5 تماس آخر اسم نیل هست. با عصبانیت تلفن رو سمتی پرتاب میکنه و به سراغ کیسه بوکسش در زیر زمین میره و با خودش فکر میکنه که باید دکتر نیل رو پیدا کنه و اگر یک نفر از اسرار ناتالی با خبر باشه، اون کسی نیست جز آنی. لوک با خودش درگیر بود که موضوع رو چجوری با آنی مطرح کنه. میخواست فردا صبح دم خونه آنی بره و ازش درباره دکتر نیل بپرسه یا اینکه به خود دکتر نیل زنگ بزنه، ولی از احساس تمسخری که ممکن بود دکتر بهش بده میترسید. در نهایت تصمیم گرفت دعوت شام آنی رو بعد از مدت‌ها بپذیره و همون موقع ازش بپرسه. شب قرار لوک زودتر به بار رسید و تا زمانی که آنی و برایان برسن با خودش فکر میکرد در طی زندگی مشترکشون هیچ وقت به ناتالی شک نکرده. اما برای اینکه راحت‌تر بتونه با آنی صحبت کنه، برای خودش آبجو سفارش میده. اون معمولاً نوشیدنی الکلی مصرف نمی‌کرد به خاطر اینکه نمی‌خواست توی راه پدرش بیفته، ولی مشخص بود که یک مقدار الکل میتونه باعث بشه که این جرأت رو پیدا کنه و راجع به دکتر نیل از آنی بپرسه. وقتی آنی و برایان رسیدن، برایان به سمت دوستاش توی بار رفت و مشغول بازی با اونا شد. آنی پیش لوک نشست. بعد از کمی گپ زدن درباره بچه‌ها و جسی، لوک از آنی می‌پرسه که آیا دکتر نیل رو می‌شناسه؟ آنی پاسخ میده دکتر نیل نه، اما کشیش نیل رو میشناسه، چون یه روزی صبح که پیش ناتالی رفته اونجا دیدتش و ناتالی اونا رو به هم معرفی کرده. اینکه جدیداً لوک هر قسمت زندگیش رو که نگاه میکرد ردی از دکتر نیل بود، اون رو آزار میداد و حالا اون حتی توی خونش هم بود. آنی متوجه پریشونی لوک میشه. دستش رو روی مچ دست لوک میذاره. لوک به انگشت‌های ظریف و کشیده آنی و ناخن‌های لاک‌زده‌اش نگاه می‌کنه. دست‌هایی که با دست‌های ناتالی خیلی تفاوت داشت، ولی تنها چیزی بود که این روزها بهش آرامش می‌داد. آنی میگه که ناتالی عاشق اون بود و آدمی که مریضی سخت داره، روزهای آخر عمرشه، گرفتار همسر، بچه ها، مدرسه و هزار چیز دیگه است، وقت کافی برای رابطه این چنینی نداره. حرفای آنی لوک رو آروم میکنه. سرشو تکون میده و میگه که چقدر احمقه. انگار فقط نیاز داشته یکی این حرفا رو بهش بزنه. آنی لبخند میزنه. لوک توجه خاصی به تک تک اجزای صورت آنی داشت و دلش میخواست که اون همیشه لبخند بزنه، چون برایان اصلاً براش مهم نبود که آنی چه حسی داره. از زمانی که لوک همراه آنی و برایان به بار رفته بود، آنی بیشتر هوای لوک رو داشت و اون دیگه تبدیل به دوست لوک شده بود. در حالی که قبل از اون آنی فقط یک دوست خیلی صمیمی ناتالی بود و اونا خیلی با هم دیگه صمیمیتی نداشتن. اما هنوز سوال‌های لوک درباره اون پاکت نامه برطرف نشده. اون بعد از کمی تحقیق متوجه میشه که دفتر این مؤسسه فرزندخوندگی خیلی ازشون دور نیست. تصمیم میگیره به اونجا بره و درباره پاکت نامه سوال کنه. اون به دفتر پرورشگاه ماراناتا میره و با مدیر اونجا که یک خانم بسیار خشک و جدی بود صحبت میکنه. لوک تعریف میکنه که همسرش چند ماه پیش فوت کرده و پسرش یک پاکت نامه رو از سمت اونا پیدا کرده و حالا پسرش فکر میکنه که اونو به فرزند خوندگی گرفتن، در حالی که اینجوری نیست و میخواد بدونه دلیل ارسال اون نامه چی بوده. اما خانم مدیر اظهار میکنه که نمیتونه هیچ اطلاعاتی بده و کمکی از دستش ساخته نیست. لوک ناامیدانه اتاق مدیر رو ترک میکنه. در مسیر خروج به عکس‌هایی که روی دیوار زده شده بود یک نگاه گذرا میندازه. در بین عکس‌ها یک عکس قدیمی بود که بر اثر آفتاب خوردن بسیار رنگ رو رفته شده بود. توی عکس نکته توجهش رو جلب میکنه و اون چهره ناتالی بود که توی عکس لبخند میزد. در کنار ناتالی یک چهره آشنای دیگه هم وجود داشت. دوست پسر زمان دبیرستان ناتالی، اندی گارنر. لوک با فکر اینکه چرا باید اندی توی اون عکس کنار ناتالی باشه به خونه برمیگرده. اونها بعد از ازدواجشون چند باری اندی رو دیده بودن و رابطه اندی و ناتالی کاملا مثل دوتا دوست معمولی بود. لوک تبدیل شده بود به مردی که دائم وفاداری همسرش، همسری که فوت شده رو زیر سوال میبره. وقتی به خونه میرسه، فیل ازش درباره مؤسسه میپرسه و اون نسخه تحریف شده از دیدارش رو تحویلش میده. فیل کاتالوگی رو که از لوک خواسته بود از مؤسسه براش بیاره رو میگیره و به اتاقش میره. بعد از صرف شام لوک تصمیم میگیره نامه جدید ناتالی رو بخونه. اولین جمله نامه اینجوری شروع شده بود: امروز باعث شدم که خیلی از دستم عصبانی بشی. لوک از ادامه دادن نامه ترسید، اما چاره ای نداشت. باید اونو میخوند. اما برخلاف چیزی که فکر میکرد، نامه در مورد شبی بود که فقط دو دوره دیگه از شیمی درمانی ناتالی مونده بود و معلوم نبود که اون از پس سرطان بر اومده یا نه. اون شب ناتالی از لوک میخواد که اگر مرد بعد از اون لوک دوباره با کسی آشنا بشه و ازدواج کنه. ناتالی گفته بود که تمام اون شب رو بیدار بود و لوک رو توی خواب تماشا میکرد و الان که چند ماهی از فوتش میگذره از لوک میخواد که با یک آدم جدید آشنا بشه و دوباره ازدواج کنه و به زندگی عادی برگرده. با اینکه تری مادر ناتالی خیلی دل خوشی از لوک نداره و از اون خوشش نمیاد، اما لوک سزاوار شادمانیه. لوک با خودش فکر میکنه که ناتالی با اون در مورد پیدا کردن یک فرد جدید صحبت میکنه، چون خودش یک فرد جدید رو پیدا کرده. پس احتمالاً این تجربه رو داشته که عاشق خانوادت باشی اما شخص دیگه‌ای رو هم دوست داشته باشی. غرق این افکار بود که ویل با کاتالوگ مؤسسه پیش لوک میاد و عکس ناتالی رو توی اون نشونش میده و میگه که کسی که توی عکس کنارش ایستاده شبیه عمو اندیه و بهتره به اندی زنگ بزنه. لوک وجود اندی رو انکار میکنه و میگه اونا اطلاعات خاصی بهش ندادن، به همین خاطر نمیتونن بفهمن اون کیه. اما شاید همین روزا باهاش تماس بگیره یا شاید هم بهتر باشه که صبر کنن تا اطلاعات بیشتری به دست بیارن. لوک از سوالهای ویل و از اینکه میدونست اندی توی عکس کلافه بود. از طرفی هم اون خوب میدونست که به راحتی میتونه همه پرسش‌های خودش و پسرش رو فقط با یک آزمایش DNA متوقف کنه. فردای اون روز آنی و برایان به خاطر تولد می به خونه اونا میان. برایان به لوک میگه که یک پیشنهاد کاری از یک شرکت امنیتی خصوصی دریافت کرده و بابتش خیلی هیجان زده است، چون باعث سطح زندگی بهتر و درآمد بیشتر میشه. اطلاعاتی که به اون داده میشه محرمانه است و اونها ازش خواستن که اسم یک نفر رو برای اطلاعات ثبت کنه تا برای چند تا سوال بهش زنگ بزنن و میخواد که اسم لوک رو بده. لوک قبول میکنه و برایان برای گرفتن پیتزا خونه رو ترک میکنه. لوک و آنی توی آشپزخونه مشغول به کار بودن. لوک خیلی به آنی نزدیک بود که در این حین متوجه میشه که یک لکه روی گونه راست آنی وجود داره و آنی سعی کرده که با لوازم آرایش روی اون رو بپوشونه. لوک به نظرش میاد که این رنگ‌های قهوه‌ای روی صورت آنی براش خیلی آشناست و میخواست که مطمئن بشه که این لکه‌ها از کبودی نیست. لوک از آنی درباره لکه‌های قهوه‌ای میپرسه و آنی میگه توی حموم خورده زمین. لوک با دیدن این صحنه تمام خاطرات بچگیش، صدای فریاد پدرش، مشتی که به اتاق خوابش میکوبید، گریه‌های مادرش، التماس هاشون و رد کبودی روی بدن مادرش رو به یاد میاره. آنی بحث رو عوض میکنه و ازش میپرسه که واقعا نمیخواد بدونه که این نامه ها از کجا میان، چون نمیخواد بهش آسیب برسه و با نامه ها دچار توهم بشه و نتونه مرگ ناتالی رو قبول کنه یا فکر کنه که ناتالی یه جایی همین نزدیکی هاست و در نتیجه نتونه به زندگی عادی برگرده. و بعد ازش میپرسه که با برایان در مورد چه موضوعی صحبت میکردن. لوک میگه درباره کار جدیدش که خیلی براش هیجان زده صحبت میکردن. ولی آنی میگه که اون اصلا خوشحال نیست چون باید از این شهر برن و این باعث میشه که عهدی که با ناتالی بستن شکسته بشه. مو به تن لوک سیخ میشه و میگه که برایان حرفی از این موضوع نزده. آنی سرشو تکون میده و میگه که میدونسته که برایان همه چیز رو درباره کار جدیدش نگفته. لوک به فکر فرو میره. نفس عمیقی میکشه و به خودش میگه چرا به خودش اجازه داده که اینقدر به آنی وابسته بشه. بچه ها خیلی به وجود آنی وابستن و نبود اون همه چیز رو به هم میریزه. سعی میکنه به خودش مسلط باشه و میگه که ناتالی دوست داره که آنی خوشحال باشه. اما آنی دوست داشت که لوک بگه که از رفتن اون ناراحته و دوست داره که اونجا بمونه. گرچه لوک از درون بسیار ناراحت بود به خاطر اینکه آنی خیلی بهش کمک میکرد. آرامشی رو بهش میداد که بعد از ناتالی از دست داده بود. کلایتون رو تماشا میکرد که سرش رو به دستان آنی تکیه داده و محتاج محبت آنی بود. آنی برای زندگی اونا و آرامششون همه چیز بود. حتما ناتالی همینو میدونست، برای همین از آنی این قول رو گرفته بود. اما حالا برایان میتونست همه چیز رو به هم بزنه. با خودش درگیر بود که چرا به آنی گفته که رفتنش مشکلی نیست و مدام صحنه کبودی صورت آنی جلوی چشمش میومد. اون تمام شب وقتی به آنی و برایان نگاه میکرد به این فکر میکرد که هر چقدر هم که آنی ناتالی و بچه ها رو دوست داشته باشه اون هرگز با برایان مخالفتی نمیکنه. هرگز. آنی بعد از اون شب رفتار سردی نسبت به لوک داشت و وقتی کلایتون رو پیشش میبرد مکالمه‌شون خیلی کوتاه بود. آنی از اینکه لوک مخالفتی با رفتنش نداشت ناراحت بود. از اون طرف لوک با خودش فکر میکرد که اون دلایل خودخواهانه زیادی داره برای اینکه آنی رو پیش خودش و بچه ها نگه داره. اما به خاطر برایان احساس میکرد که اصلا نباید این کار رو بکنه. تا یه چند هفته گذشته چند تا کبودی دیگه ناخواسته روی بدن آنی دیده بود و نگران این بود که آیا برایان دست به زن داره و به آنی آسیب میرسونه؟ یکی از همین روزا که کلایتون رو پیش آنی میبره، کبودی دیگه روی بازوی آنی میبینه. وقتی خونه آنی رو ترک میکنه، در تمام مسیر سر کار به این فکر میکنه که آیا کلایتون در خونه‌ای که برایان هست در امانه یا نه. به خاطر همین سری دور میزنه و به سمت خونه آنی برمیگرده تا به بهانه وقت دکتر کلایتون رو از اونجا ببره. وقتی میرسه، لوک از آنی بابت حرفای شب تولد می عذرخواهی میکنه. در مقابل آنی بهش میگه دلیلی برای عذرخواهی نیست. اینکه اگر اون فکر میکرده که لوک و بچه ها بهش احتیاج دارن، حتما به این معنی نیست که واقعا احتیاج داشته باشن. لوک براش توضیح میده که اونا واقعا به بودنش نیاز دارن، ولی نخواسته که آنی به خاطر رفتن احساس گناه کنه. چون لیاقتشو داره که خوشبخت باشه. آنی کلمه خوشبخت رو با حالتی غمگین و تمسخرآمیز تکرار میکنه. لوک احساس میکنه که فرصت مناسبی به دست اومده و از آنی میپرسه که آیا توی اون خونه در امانه؟ آنی یه دفعه به خودش میاد و از اون میپرسه که آیا وقت دکتری در کار نیست و فقط اومده که کلایتون رو ببره؟ لوک که اشتباه تاکتیکی مرتکب شده بود و بیش از حد نیاز صحبت کرده بود. به یاد بچگیاش میفته، زمانی که مادر ناتالی که توی همسایگیشون زندگی میکرد به دیدن مادر لوک اومده بود تا بهش کمک کنه، ولی مادرشون رو با لبخند روونه کرده بود و هیچ حرفی از اینکه جونش در خطره نمیزد. آنی میپرسه آیا ناتالی در نامه‌هاش حرفی زده؟ لوک توضیح میده که نامه‌ای در کار نیست و فقط نگرانه و میخواد بهش کمک کنه. اما قبل از اینکه حرفاشون تموم بشه، برایان تلو تلو خوران از خواب بیدار میشه و از لوک میپرسه آیا تماس تلفنی دریافت نکرده؟ لوک در حالی که داره به زنی فکر میکنه که توی خونه زندگی میکنه که مرد خونه باهاش بدرفتاری میکنه، بهش میگه هیچ خبری نشده و اگه باهاش تماس گرفتن بهش میگه. وزیر لب میگه که امیدواره که هیچ وقت تماس نگیرن. بعد دست کلایتون رو میگیره و از خونه خارج میشه. آخرین روز مدرسه ویل و می بود. لوک به مدرسه میره و با خانم میسون دیدار میکنه. مدیر مدرسه بهش میگه که نمره های ویل دوباره خوب شده و برای ثبت نام سال جدید برگه های ثبت نام رو به لوک میده تا اونها رو امضا کنه. موقع ترک کردن دفتر، خانم میسون کارت خودش رو به لوک میده و ازش میخواد که اون رو به اسم کوچیک یعنی فلیسیتی صدا کنه و بهش میگه که منتظر تماس لوکه. لوک به ماشین میره و به کارت فلیسیتی نگاه میکنه که روش نوشته شده هر وقت خواستی با شماره تلفنی که این زیر نوشته شده تماس بگیر یا پیام بده. لوک سر تکون میده و با خودش میگه خدایا اگه ناتالی میفهمید با اون چی کار میکرد. امروز قرار بود تری بیا تا بچه ها رو برای چند هفته با خودش به میشیگان ببره. وقتی لوک از مدرسه برمیگرده میبینه که آنی توی خونه است و تمام خونه رو به خاطر اومدن تری تمیز و مرتب کرده. آنی به لوک میگه که چند هفته‌ای که بچه‌ها نیستن، اون و برایان هم قراره به واشنگتن دی سی برن. آنی متوجه میشه که لوک یه گوشی هوشمند خریده. لوک توضیح میده که به خاطر تماس تصویری با بچه‌ها اونو خریده. آنی شماره خودش رو توی گوشی لوک وارد میکنه و شماره لوک رو هم توی گوشی خودش ذخیره میکنه. وقتی بچه‌ها و جسی برمیگردن، آنی تعجب میکنه که این وقت روز جسی اومده. جسی جواب میده که لوک قرار داره به خاطر همین اون اومده. لوک توضیح میده که قراره با فلیسیتی بیرون بره و این به درخواست ناتالیه. آنی از اینکه لوک داشت سر قرار میرفت عصبانی میشه. در نتیجه وسایلش رو جمع میکنه که بره. قبل از رفتن از لوک میپرسه که به نظر خودش آمادگی این قضیه رو داره، در حالی که هنوزم نامه‌های ناتالی رو مثل کتاب مقدس میخونه. هنوزم وقتی بچه‌ها اسم ناتالی رو میارن قیافش عوض میشه و حالا با این عجله میخواد وارد یک رابطه جدید بشه. لوک میگه این یک رابطه نیست، این فقط یک قرار ملاقاته و چیز لعنتی که داره اتفاق میفته فقط ایده ناتالیه نه اون. اما آنی خونه رو ترک میکنه. از اولین قرار عاشقانه لوک و ناتالی 18 سال میگذشت و اولین قرار واقعیشون 6 سال قبل از اون بود، زمانی که تازه اسباب کشی کرده بودن و لوک شام رو خونه اونا بود. فلیسیتی لوک رو به گالری برادرش میبره و اون رو به شام دعوت میکنه. فلیسیتی زن جذاب و دلربایی بود. از اینکه گهگاه دستش رو میگرفت حس عجیبی داشت، اما کاملا میدونست که برای یک رابطه جدید آمادگی نداره و هنوز در عشق ناتالی به سر میبره. در موقع شام خوردن تلفن لوک زنگ میخوره. یک شماره ناشناس بود. تلفن رو جواب میده و آقای پشت خط بعد از معرفی خودش میگه که از طرف بخش ضمانت امنیتی واشنگتن دی سی تماس گرفته و میخواد که از لوک درباره برایان سوال کنه. لوک ترجیح میده تلفنی به سوالات پاسخ بده تا بتونه رازهای بیشتری رو مخفی نگه داره. اون درباره نحوه آشنایش با برایان، داشتن بدهی خاص، مصرف الکل و مواد مخدر یا در نهایت نشانه‌های بی‌بندوباری و رابطش با همسرش از لوک سوال میکنه. لوک توضیح میده که برایان همسر دوست صمیمی همسرشه و درباره بدهی خاص اطلاعی نداره و اینکه برایان چون شب کاره بیشتر روزها رو میخوابه و الکل هم فقط توی جمعهای دوستانه و به اندازه عادی مصرف میکنه. درباره زندگی زن و شوی اونها هم میگه که اگر مشکل خاصی بینشون باشه خبر نداره و اونا یک زوج عادی به نظر میان. در نهایت میپرسه آیا لوک به عنوان معرف تایید میکنه که افسر برایان به اطلاعات امنیتی اونا دسترسی داشته باشه؟ در یک آن همه چیز از ذهن لوک گذشت. کمی تأمل کرد و جواب داد بله. روز گذشته لوک اونقدر درگیری ذهنی داشت که یادش رفته بود صندوق پست رو چک کنه. نامه جدید ناتالی رو از صندوق برمی‌داره. ناتالی توی نامه درباره این نوشته که سرطان از بین نرفته و میدونه که توی سن 36-37 سالگی میمیره. بعد از شنیدن خبر به جای خونه به دانشگاه میره و توی حیات دانشگاه شروع به گریه میکنه که دکتر نیل به سمتش میاد. بعد از شنیدن موضوع بغلش میکنه و بهش دلداری میده و ایده نوشتن این نامه ها و ضبط کردن صداش رو که مال همسر دکتر نیل بوده به ناتالی میده. بعد از تموم شدن نامه یه نامه دیگه برای لوک میاد و لوک در پی پیدا کردن کسی که نامه ها رو میفرسته سر و سیم خودش رو بیرون میرسونه و سایه زنی که دیده بود رو تعقیب میکنه و خودش رو بهش میرسونه. اما اون آنی بود. آنی از رفتار لوک شوکه میشه و لوک توضیح میده که فکر کرده کسی که نامه ها رو میفرسته رو پیدا کرده. آنی متوجه میشه که لوک نامه اون رو نخونده و ازش بابت بحثشون عذرخواهی میکنه. لوک میگه که لازم نیست ازش عذرخواهی کنه، فقط حتما اگر نیاز بود باهاش تماس بگیره. آنی بهش میگه که مدت زیادی نیست که این اتفاق داره میفته و اونا دارن خوب پیش میرن. البته شاید درکش برای لوک سخت باشه چون اونا ازدواج موفقی داشتن. لوک میگه هیچ کس کامل نیست، همه فقط ظاهر زندگی رو میبینن و از درونش خبر ندارن. آنی از حرف لوک تعجب میکنه. لوک توضیح میده که فکر میکنه ناتالی از یک کس دیگه مثل اندی بچه داشته و دربارش به اون چیزی نگفته و داستان پاکت نامه و رفتن به مؤسسه فرزندخوندگی و عکس اندی رو تعریف میکنه. آنی میگه که مطمئنه که ویل بچه اوناست ولی دوتایی میتونن برن و دربارش تحقیق کنن. اما لوک حتی نمیدونست دلش میخواد بدونه یا نه. وقتی به خونه برمیگرده یادداشتی که آنی براش فرستاده بود رو برمیداره که روی اون نوشته شده بود حق با توه. یک هفته از بودن تری توی خونهشون گذشته و بین لوک و تری همه چیز به خیر و خوشی سپری شده و تنها مشکلی که هست اینه که قراره بچه ها رو با خودش ببره. توی فرودگاه تری لوک رو به گوشه میکشه و ازش میپرسه که اون و آنی از کی با هم دیگه ارتباط داشتن، چون قبل از این که بره میخواد اینو بدونه. لوک شوکه میشه و با فریاد میپرسه چی؟ تری میگه اون احمق نیست و میدونه که برای همینه که لوک میخواد آنی از بچه ها مراقبت کنه و کلایتون رو به مهد کودک نمیفرسته. اگر میخواد با یه زن شوهردار رابطه داشته باشه انتخاب خودشه، اما باید بدونه که چه زمانی رابطه شروع شده. حداقل امیدوار اونقدر خودشو کنترل کرده باشه که صبر کنه تا دخترش بمیره. لوک فقط نگاش میکرد و سعی میکنه که بفهمه چه چیزی باعث شده که همچین فکری بکنه. با تاکید به تری میگه که این حرف رو فقط یک بار بهش میگه. آنی و اون نه حالا و نه هیچ وقت دیگه عاشق هم نبودن. اونا قطعا دوستهای صمیمی هستن چون ناتالی این رو میخواسته و هیچ وقت به ناتالی دروغ نگفته و خیانت نکرده. هیچ وقت هم آنی رو تشویق نکرده که به شوهرش خیانت کنه. لوک سعی میکنه تون صداش حالتی نگیره که تری بتونه اونو متهم کنه. دلش میخواست دست بچه ها رو بگیره و همون لحظه تری رو ترک کنه و دیگه هیچ وقت نذاره که بچه ها رو ببینه. ولی دلش نمیخواست که سفر بچه ها رو خراب کنه. با خودش فکر میکنه که اون خیلی سوالهای بیشتری راجع به ناتالی داره که از تری بپرسه. لوک میشنوه که تری زیر لب میگه که اون همیشه میدونسته که در نهایت مثل پدرشه. لوک خشکش میزنه. با خشم و عصبانیت رو به تری میکنه و میگه اگه متوجه بشه چیزی درباره خانواده ریچاردسون به بچه هاش گفته دیگه هرگز نمیذاره که بچه ها رو ببینه. الانم تا پشیمون نشده بهتر سوار هواپیما بشه. وقتی به ماشینش برمیگرده آنی پیغام داده که بهتر فردا برن تا همه چیز برای لوک مشخص بشه. لوک هم قبول میکنه. لوک و آنی سوار ماشین میشن و به سمت پینت واتر حرکت میکنن. لوک از 16 سالگی به این شهر نیومده بود. در واقع دلیلی برای اومدن نداشت، چون خانواده ناتالی وقتی مدرسهش تموم میشه از اونجا نقل مکان میکنن. اندی مشاور املاک شده بود و آنی به بهانه خرید خونه با اندی قرار گذاشته بود. اندی میخواست خونه قدیمی لوک رو برای فروش نشونشون بده. خونه که هیچ شباهتی به خونه قدیمی لوک نداشت. گرچه لوک تمام خاطرات اون خونه رو کامل توی ذهنش داشت. وقتی به خونه رسیدن با هم قرار گذاشتن که اول آنی بره پیش اندی و بعد از چند دقیقه لوک به اونها ملحق بشه. از اونجایی که اندی فکر میکرد آنی برای خرید خونه اومده، در حال تعریف از خونه بود و اینکه چه بازسازی هایی صورت گرفته. اندی در حال صحبت بود که لوک داخل خونه میشه. صدای اندی رو میشنید که داشت میگفت این خونه داستان غم‌انگیزی داره. پدر خانواده الکلی بوده و زن و بچهش رو کتک میزده. وقتی مادر خانواده باردار بوده، یک روز شوهرش مست رفته خونه و همون لحظه لوک وارد خونه میشه و صحبت اندی رو قطع میکنه. اندی تعجب میکنه و بهش میگه که اونجا چی کار میکنه. اندی فکر میکنه که لوک دوباره ازدواج کرده و حالا میخواد خونه قدیمیشون رو بخره. چون آنی وقتی به اندی زنگ زده بود، گفته بود که با همسرش میاد. لوک بهش میگه که اونا فقط دوتا دوستن و میخواد درباره خونه ماراناتا بدونه. اندی میگه این یه راز بود و قرار بود ناتالی به هیچ کس دربارش نگه. اندی هراسون ازش میپرسه که لوک که نمیخواد اینو به همسرش بگه. لوک کاملا خوشگش زده بود و خودش میگفت پس این واقعیت داره. چطور امکان داره که ویل اولین فرزند لوک نباشه و همسرش در تمام طول زندگی زناشویی بهش دروغ گفته باشه؟ اندی متوجه حالت برافروخته لوک میشه و لوک نمیخواست مثل پدرش رفتار کنه. اما به سمت اندی میره و میگه همسرش حق داره بدونه که اون و ناتالی یه بچه دارن. اندی یقه لوک رو میگیره و بهش میگه حق نداره درباره ناتالی اینطوری صحبت کنه و اگر قصد خرید خونه نداره همین الان اونجا رو ترک کنه. وگرنه به پلیس زنگ میزنه. لوک با عصبانیت میگه که باید بهش بگه که چطوری این همه سال این موضوع رو پنهان کردن. اندی میگه نمیتونه باور کنه که ناتالی با اون ازدواج کرده، چون بهش هشدار داده بود که یک روانی مثل پدرشه. لوک میخواد یه مشت حواله اندی کنه که آنی خودش رو بین اونا قرار میده و از همدیگه دورشون میکنه. آنی از لوک میخواد که همه چیز رو واسش تعریف کنه، اما لوک قادر به این کار نیست و خودش شروع به تعریف میکنه و میگه که دوست صمیمی ناتالیه و میخواد درباره عکس توی خونه ماراناتا و نامه ارسالی از سمت اونا بدونه و کاتالوگ رو بهش نشون میده. اندی میگه که اون و ناتالی هیچ بچه‌ای ندارن، اما اون از نانسی که با هم هم‌مدرسه‌ای بودن و لوک هم اونو میشناخت یه دختر داره که الان با مادر خونده و پدر خوندهش زندگی میکنه. اون به ناتالی قضیه رو گفته بود و ناتالی درباره یه جایی باهاش حرف زده که یه کشیش اونجا کار میکرده و مال مادرهای مجرده. اون بهش کمک کرده تا یه خانواده سرپرست برای بچهش پیدا کنن. هیچ کس جز ناتالی و خانواده نانسی از وجود این بچه چیزی نمیدونست و اون به مؤسسه کمک‌های مالی میکرده. اندی ادامه میده که اون نمیدونسته که ناتالی به لوک چیزی نگفته. و بعد عکس دخترش رو که هیچ شباهتی به ناتالی نداشت به اون نشون میده. لوک از اندی عذرخواهی میکنه. اندی هم بابت حرفایی که درباره پدر لوک زده بود عذرخواهی میکنه. آنی از خشم لوک که تا حالا اونو ندیده بود در تعجب بود. لوک قبل رفتن دوباره به سمت اندی میره و ازش میپرسه اسم کشیشی که ناتالی بهش معرفی کرده بود چیه؟ اندی میگه کسی که با او تماس گرفته بود اسمش توسان بود. نفس عمیقی میکشه و با تأمل میگه نیل توسان. ولی ناتالی همیشه اون رو کشیش نیل صدا میکرد. اپیزود اول کتاب وقتی رفتم به پایان رسید. در اپیزود بعدی دنباله داستان رو واسه‌تون تعریف میکنم. امیدوارم که تا اینجای کتاب از شنیدنش لذت برده باشید. لطفاً کتاب‌های محبوبتون رو به من پیشنهاد بدید تا همه بتونیم از داستان‌های زیبا لذت ببریم. پادکست کتاب داستانی به صورت ماهانه منتشر میشه و شما میتونید اون رو در همه اپلیکیشن‌های پادکست گیر و کانال تلگرام ما گوش بدید و برای دریافت اخبار پادکست ما به اینستاگراممون مراجعه کنید.